لباس.
بله
یعنی و این بسیار
کمک برای در واقع مسئولین
بسیار کمک میکنه به حکمرانی خوب و مطلوب در جامعه و استقرار این حکمرانی. من یه جمله نهایی بگم، میدونم که وقت خیلی بله. کم هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه هیچگاه حاکم جامعه دینی رو به عنوان سلطان یا ملک نام نمیبره
بله.
و از حاکم دینی به عنوان امام، پیشوا یا والی مردم به. نام میبره و مسئولین رو به عنوان والیان جامعه و حکومت. این به این دلیل هست، من از این جمله میخوام شاید در مسیر گفتگو هم برای دوستان دیگه هم این تولید محتوایی کنه که فکر میکنم خیلی نکته کلیدی در جامعه امروز ماست
بله.
ما اگر رابطه اساسی و اصولی امام و امت رو بله. در جامعه و در نظام اسلامی و انقلابی خوب شناختیم، تعریف کردیم و اون رو خوب پیاده کردیم، مفهوم امام و امت
بله. یک به جای
بحث دولت ها
بله.
به جای بحث مردم، به جای بحث این واژه ها بله. اگر اومدیم اونجوری دیدیم، قطعا هر کسی که میخواد پیوند داشته باشه با مفهوم امام
بله.
باید خودشو در قواره امام تعریف شده در نهج البلاغه امیرالمومنین تعریف کنه و هر کی میخواد در مفهوم امت تعریف بشه باید امتی باشه که پیامبر و امیرالمومنین خواستن
بله.
و اینجوری حکمرانی خوب میتونه
بله.
حتما مستقر بشه.
سپاسگزارم، بسیار هم عالی. جناب آقای پاکندیش، خب من وام میگیرم از صحبت های پایانی جناب آقای محمودی. ما برای ایجاد تمدن نوین اسلامی ظرفیت های خوبی داریم، اما این ظرفیت ها باید در قالب حکمرانی تعریف بشن. یکی از اون وجوه در واقع بحث رابطه امام و امت هستش و اینکه هر کسی هر مقامی که در مسند قدرت هست زاویه نداشته باشه و بتونه در واقع اون منویات رو اجرا بکنه، یا خصوصا دستوراتی که در واقع در قوانین وجود داره و اصول قانون اساسی که نباید معطل بمونه و اونها در عمل باید اجرایی بشن. ما اسناد بالادستی داریم، سیاست‌های کلی داریم، به نظر می‌رسه که اینها رو ما تنظیم می‌کنیم که اجرا کنیم، تنظیم نمی‌کنیم که بذاریم کنار. و این سیاست‌ها باید مورد تحلیل قرار بگیرن، پایش بشن، اینکه عملاً آیا توانستن محقق کننده مسیر پیشرفت کشور در واقع چشم‌اندازی که ما داریم، چشم‌انداز 20 ساله باشن. شما تحلیلتون چی هستش؟ آیا این روابط رو میشه باز تعریف کرد؟ آیا خللی وجود داره در پیشبرد و اجرایی کردن سیاست ها و برنامه ها؟ تحلیل شما رو در این باره میشنویم.
به منظور تحقق حکمرانی خوب در انقلاب اسلامی بایستی افرادی گمارده بشن که باور دارن به نظریه نظام انقلابی که رهبر انقلاب هم در بیانیه گام دوم بهش پرداختن.
بله.
نمیشه هم دل در گرو غرب بود سپرد و هم انقلابی بود.
بله.
این دو تا راه متفاوت از همه. در انقلاب های ادبیاتی وجود داره که میگن انقلابیون به دو دسته تقسیم میشن. عده‌ای طرفداران انقلاب هستن که اعتقاد دارن که انقلاب فرایند دائمی است که باعث اتفاق بیفته. دسته دوم میگن نه، انقلابی بودن فصلیه.
بله.
رهبر انقلاب سالهای قبل به صراحت اعلام کردن که دانشگاه، حوزه، وزارتخونه ها و کلهم همچنان بایستی انقلابی بمانند. مثلا ایشون در دیداری که با اساتید دانشگاه ها داشتن بارها گفتن که دانشگاه بایستی انقلابی بماند، فلان وزارتخونه باید انقلابی بماند.
در واقع ایشون دیدبانی میکنه و بله. مطالبه میکنه.
تأکید ایشون بر انقلابی ماندن چیست؟
بله.
این سوالیه که واقعا بایستی
کنشگر هست دیگه. بله. یعنی ایستا و در واقع خموده نیست.
وقتی
فعال پویا.
بله. وقتی رهبر انقلاب اشاره دارن به نظریه نظام انقلابی و انقلابی ماندن، به این معنا که مسئول اجرای کشور نگاهت به توسعه درونزا باشه، مسئول اجرای کشور اگر از اقتصاد درونزا، از پتانسیل درونی کشور استفاده کنی، کشور به سمت رشد و پیشرفت خواهد رفت.
بله.
گزاره معروفی رو رهبر انقلاب دارن در ارتباط با بحث برجام که اقتصاد کشور از راه برجام عبور نخواهد کرد.
بله.
اداره کشور، رشد کشور با نگاه توسعه درون‌زا محقق خواهد شد. بنابراین اگر این انسجامی که من عرض کردم، یعنی معطوف به نظریه انقلابی که رهبر انقلاب دارن، نظریه نظام انقلابی، اگر مسئول اجرای کشور، اگر مسئول قانونگذاری کشور، اگر مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین، مسئولی که وظیفه داره مبارزه با فساد و سرلوحه کار خودش قرار بده، به این نگاه باور نداشته باشه، طبیعتاً حکم روای خوب مورد نظر و مطلوب انقلاب اسلامی و مطلوب بنیانگذار انقلاب محقق نخواهد شد.
در واقع شما میفرمایید که برای اینکه حکم روای خوب عملیاتی بشه، هر کسی که در هر رده‌ای هست موظف هستش که مسئولیتش رو به نحو شایسته انجام بده.
بله، دقیقاً همینطور.
تشکر میکنم. خب آقای سیف‌پور، ما بحث قانونگرایی رو داریم. قانونگرایی یکی از نکات مهمی هستش که الزام هست در واقع در تمامی ارکان حاکمیتی عملیاتی بشه. اون قانونگرایی قاعدتاً در کنترل فساد هم مؤثره. جامعه‌ای که حکمرانی خوب رو داره در واقع جامعه‌ای هستش که فساد در اونجا شرایط مساعدی برای رشد و پرورش نداره. شما نظرتون در خصوص وضعیت الزام به قانونمندی و قانونگرایی در ساختارهای حکومتی چه هست و چطور میشه پایبندی به قانونگرایی رو تحکیم کرد؟
من نظرم اینه که تو بحث قانونگرایی این که بین اقشار جامعه و مسئولین جامعه فرق در جامعه اسلامی نباید باشه.
بله،
یعنی اگر که خدمتتون عرض کنم که مسئولی تخلف کرد باید جلوش گرفته بشه، همونطوری که ما در نهج البلاغه و احادیث و روایت میبینیم که امام علی علیه السلام یکی از حاکمان اون زمان که خودشون گذاشته بودن ایشونو به عنوان یکی از حاکمان یکی از شهرها و به عنوان استاندار تخلف کرد و همونجا جلوش گرفته شد. این میطلبه که وظیفه دستگاه قضایی رو بیشتر میکنه، که حالا الان میبینیم که حالا با تغییر مدیریت و تغییر رویکرد در دستگاه قوه قضاییه ما، این اهداف ما در نظام اسلامی داره تحقق بهتری پیدا میکنه.
بله،
که واقعا داریم نزدیک میشیم که انشالله به جامعه دینی و جامعه مهدوی که اگر یک نفر فرد عادی تخلف کرد با یک فردی که به عنوان مسئول یا وابستگان یک مسئول
مماشات صورت نگیره
حالا این که حالا این خیلی خوبه، انشالله که حالا ادامه دار باشه این قضایی که داره اتفاق میفته تو دست دستگاه قضایی.
بله،
و این که
خب تشکر میکنم، نکات خوبی بود. فقط انشالله در ادامه برنامه موضوع رو پی میگیریم با مهمانان ارجمند. خب شنوندگان گرامی، شما برنامه گام دوم رو میشنوید. این برنامه همطور که در جریان قرار گرفتید در خصوص حکمرانی یا حکمروایی مطلوب و نسبت اون با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با کارشناسان گرامی به مباحثه نشست. خب جناب آقای پاکندیش، جناب آقای محمودی و جناب آقای سیفور، مهمانان ارجمند برنامه. خب من نظرم بر این هستش که در ادامه تحلیلمون رو از شرایطی که میتونیم داشته باشیم برای یک پیشرفت درونزا و البته الگو و نمونه و سرآمد در سطح هم منطقه‌ای هم بین‌المللی، با توجه به اینکه ما میبینیم در مقابل یک ابرقدرتی ایستادیم که هر کشوری هم که با این ابرقدرت مراوده داره قطعا خیلی از عزتمندی‌هاش کوتاه اومده قاعدتاً، و شرایط طوری هستش که هر کشوری علاقمند هستش که این شرایط عزتمندانه رو همچون جمهوری اسلامی پیش بگیر. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب در اذهان قاعدتاً متبادر میشه که چطور میشه که ما بتونیم هم یک اقتصاد شکوفا داشته باشیم، هم یک سیاست ورزیده و پربار، هم در واقع قابلیت چانه‌زنی داشته باشه در عرصه بین‌المللی، هم بتونه از منافع و حیثیت نظام دفاع بکنه، همین که مردم از شرایط مطلوبی برخوردار باشن. آیا این شرایط به حد ایدئال هست یا اینکه میشه یک شیوه حکمروایی رو پیش گرفت که ما حالا کم یا زیاد اگر بتونیم از تمام دستاوردهای خودمون به درستی دفاع کنیم و شرایط شکوفایی رو بنابر همه قابلیت ها و ویژگی ها و توانمندی هایی که در کشورمون هست از اونها به درستی بهره بگیریم و قاعدتا اون مشکلات هم وجود نداشته باشه، آیا ما میتونیم به اون حد مطلوب برسیم، یک کشور سرامت و خود متکی باشیم؟ آقای پاکندیش،
بازگشت به نصاب مدیریت انقلابی و جهادی و رسیدن به سطح تراز در مؤلفه‌های نهفته است. این مؤلفه‌ها عبارتند از پاکدستی، ساده زیستی، عدالت‌خواهی، فساد ستیزی، زیست مردمی داشتن و اقدام جهادی.
بله.
این مطالبی است که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب در آغاز دهه پنجم انقلاب تاکید کرد. ما به خاطر اینکه در دهه پنجم انقلاب به مؤلفه‌های مورد نظر امام امت در انقلاب اسلامی دست پیدا کنیم، نیازمند یک، جلوی نفوذ دشمن در ابعاد مختلف گرفته بشه.
بله.
اینکه رهبر انقلاب بارها اشاره داشتن که مذاکره کوریدوری است برای نفوذ دشمن، مذاکره با آمریکا مشخصاً. چرا؟ وقتی وزیر خارجه این کشور، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به صراحت اعلام میکنه ایران باید بین انقلابی بودن و انقلابی ماندن یکی رو انتخاب کنه.
بله.
رهبر انقلاب بارها پس از این نظر متذکر شدن که ما باید انقلابی بمانیم.
بله.
به این معنا که استقلال خواهی، مرزبندی با دشمن، عدالت خواهی، رفع تبعیض، همان چی که مردم اتفاقا به دنبالش هستن. رهبر انقلاب به عنوان پدر امت، به عنوان امام امت
و زعیم جامعه،
دقیقا همینطوره.
بله.
کلام امت رو دارن جاری میکنن.
بله.
متذکر میشن به مسئولین اجرایی. بنابراین برای تحقق در چله دوم انقلاب به منظور تحقق عملیاتی بیانیه گام دوم، مسئولین اجرایی کشور مشخصا قوه مجریه،
بله،
به عنوانی که مسئول اجرایی کشور هست، در راستای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم اقداماتی انجام بده.
بله.
یا صراحتن اعلام کنن، اون مسئول اجرایی اعلام کنه من قبول ندارم که مردم تکلیفشون رو بدونن.
بله.
یا اگر ادعا میکنن که ما در راستای منویات انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب و مردم گام برمیداریم، خب بسم الله.
بله.
دیگه اعلام نکنن که مذاکره با آمریکا رو مردم به همه پرسی بگذاریم یا نگذاریم. این ادبیات و این نگاه در خلاف در واقع حکمرانی خوب در انقلاب اسلامی
و خلاف شأن مردم.
بنابراین تهدید دهه پنجم انقلاب رخنه فرصت طلبان رو در انقلاب اسلامی من میدونم.
بله.
که
امیدواریم البته مسدود بشه.
مسدود بشه. بله.
خب تشکر میکنم از جناب عالی. در واقع به پایان برنامه رسیدیم، خیلی مجمل و مختصر جناب آقای محمودی در رابطه با یک حکمروایی مطلوب در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب و همچون پاسداشت اونها، چون به هر حال میگن که در واقع یکی از بیان جملاتی که از بیانات مقام معظم رهبری و همچنین بنیانگذار انقلاب امام خمینی هست، حفظ پیروزی سخت‌تر از پیروزی به دست آوردن هستش. ما یک کنش جمعی احتیاج داریم برای مقابله با فساد و در واقع مطالبه گری و مسئولیت پذیری عمومی. خب تحلیل پایانی شما و همچنین جنبندیتون رو در خصوص یک حکمرانی مطلوب برای انقلاب اسلامی میشنوید.
من به نظرم حکمرانی مطلوب برای انقلاب اسلامی حکمرانی است که باز تاکید میکنم همون چیزی که قطعا تمام فرمایشات و تمام منویات مقام معظم رهبری سکاندار این انقلاب و حضرت امام رحمت الله علیه برگرفته از همون مبانی است، آن چیزی است که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه به اون پرداختن، تاکید دارن، شاخصهای بسیار بسیار دقیقی رو برای ما در خصوص جالب حکمرانی خوب و مطلوب بیان داشتن که اونها رهنمودیست برای ما.
بله.
برای پیدا کردن مسیر درست.
بله.
از منظر حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام واقعا حاکم و ولی امر متصدی کارهای مردمه.
بله.
و مکلف تکلیف الهی است که مردم در قبال اون تکلیفی که انجام میدن از حاکم توقع دارن و حاکمین و مسئولین هم باید بر اساس همون تکلیف به مردم خدمت کنند.
بله، انشالله همطور.
و ما نمیتوانیم در حکومت اسلامی و در جامعه اسلامی خودمون رو خادم مردم، حاکم مردم، مسئول در قبال مردم بدونیم، اما حقوق چندین برابر مردم بگیریم برای اینکه داریم به اونها خدمت میکنیم، در حالی که خدمت یک افتخار در حکمرانی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از جناب عالی. خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گام دوم رسیدیم. در این برنامه موضوع تحقق حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی و در واقع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با مهمانان گفتگو کردیم. من سید تقی کمالی همراه با جناب آقای آرش پاکندیش عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا، جناب آقای سید مرتضی محمودی فعال فرهنگی رسانه‌ای و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی و همچنین جناب آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی دانشجویی، شما رو تا برنامه بعد به خدای صبح ها می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
تفرقه انداختن در میان مذاهب گوناگون اسلامی بر سر جزئیات اعتقادی مهمترین حربه کفار استعمارگر برای چپاول سرزمین‌های اسلامی و فرو شکستن عزت مسلمین بوده است. حقیقت این است که مسلمانان از هر مذهبی که باشند پیش از هر چیزی مسلمان و با هم برادرند.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج FM ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، جهت اطلاع خانواده های عزیز عرض میکنم که مدارس ابتدایی و استثنایی نوبت بعد از ظهر در استان تهران به جز فیروزکو و رودهن و فردیس و فشافوی تعطیل هست. در جریان باشید که عزیزان و فرزندانتون رو راهی مدارس نکنید. در استان البرز هم به جز طالقان و آسارا بقیه برحال مدارس استان البرز تعطیل هست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.